ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. قیمت دلار در آستانه ورود به کانال 30,000 تومان قرار گرفت. نیروی زمینی سپاه مناطقی را در اربیل عراق زیر آتش توپخانه گرفت. وزارت اطلاعات میگوید دو تبعی اروپایی را دستگیر کرده است. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. قیمت هر دلار آمریکا در برابر ریال ایران طی روز چهارشنبه 21 اردیبهشت در آستانه ورود به کانال 30,000 تومان قرار گرفت. روند صعودی قیمت دلار که از نیمه دوم اسفند ماه پارسال شروع شده، روز چهارشنبه ادامه یافت و گزارش‌ها حاکی از مبادله دلار و ریال در بازار آزاد در مرز 30,000 تومان است. قیمت دلار در دو ماه اخیر بیش از 14% رشد کرده. رسانه‌های ایران عدم پیشرفت مذاکرات برجام و افزایش انتظارات تورمی در بازار را از دلایل کاهش ارزش پول ملی ذکر کردند. در خبر دیگر، رسانه‌های ایران می‌گویند نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح چهارشنبه مناطقی را که مواضع گروه‌های تروریستی نامیده در اربیل عراق زیر آتش توپخانه گرفت. هنوز آماری از تلفات و خسارات احتمالی این حملات گزارش نشده. جمهوری اسلامی 21 اسفند هم با 12 فروند موشک بالستیک اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داده و مدعی شده بود که یک مرکز اسرائیلی را زده. اما بر اساس گزارش خبرگزاری ها، ویلایی که در اربیل هدف قرار گرفت متعلق به بازکریم برزنجی، سرمایه‌دار کرد و مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کردستان عراق بود. و بازم در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید دو تبعی اروپایی را دستگیر کرده. در بیانیه وزارت اطلاعات، این دو نفر ماموران حرفه‌ای معرفی شدند که توسط به گفته این بیانیه توطئه‌گران بیگانه به ایران اعزام شدند تا مطالبات قشرا و صنوف کشور را به انحراف کشانده و به نوشته وزارت اطلاعات جامعه را با موج سهمگینی از ناامنی و شرارت مواجه سازند. این بیانیه مدعی است که این افراد از جمله با شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان تماس داشتند. وزارت اطلاعات به هویت و تابعیت و زمان بازداشت این دو نفر اشاره‌ای نکرده، اما این بیانیه در زمانی منتشر می‌شود که تجمعات و مطالبات مردمی در حال اوجگیری است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هشدار داده اگر ده‌ها معلم بازداشتی آزاد نشوند، دست به تجمع سراسری خواهند زد. سازمان‌های حقوق بشری تعداد معلمان بازداشتی اخیر را دست کم 38 تن عنوان کردند. و در خبر و گزارشی مرتبط، خانواده اسماعیل عبدی معلم زندانی میگویند که با انتقال این فعال صنفی به زندان کچویی کرج، امکان هر گونه ملاقات و تماس تلفنی را از او گرفتند. اسماعیل عبدی که از 11 اردیبهشت در اعتراض به تشدید فشارهای امنیتی و پرونده‌سازی برای فعالان صنفی و معلمان در اعتصاب قضاست، روز پنجشنبه از ندامتگاه مرکزی کرج به زندان فردیس کرج معروف به کچویی در این شهر منتقل شد. با منیره عبدی، همسر اسماعیل عبدی در کرج، درباره آخرین وضعیت این معلم زندانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برد گفتگو کردم که در ادامه می‌شنوید.
آقای عبدی ظهر پنجشنبه بدون هماهنگی قبلی با خانواده انتقالش دادن از زندان مرکزی کرج با نامه اعزام به زندان اوین. ایشون بعد از اینکه کلی سرگردان در کلانتری، در قرارگاه نیروی انتظامی کرج، کلانتری تهران، کلانتری گرمدره، با توجه به پیگیری‌هایی که خانواده انجام دادن، اینو منتقلش کردن به زندان کچویی کرج. ما 4 روز از آقای عبدی بی‌خبر بودیم، چون از 11 اردیبهشت ماه 1401 به در اعتراض به احکام امنیتی که برای فعالین صنفی، کارگری و دیگر فعالین سیاسی می‌برند و متأسفانه طولانی مدت فعالین رو در زندان نگه می‌دارن و اینکه به تازگی 150 تا معلم و پرونده سازی کردن و تعداد زیادی هم دستگیر کردن. از 11 اردیبهشت در اعتصاب قضا بود و اون روزی که انتقالش دادن به زندان کچویی کرج، روز 4 اعتصاب قضا بود. ما از پنجشنبه دیگه هیچ اطلاعی از سلامتی ایشون نداریم. تا دیروز من با پیگیری‌هایی که کردم به دادستانی تهران و خواهش کردم ازشون که ارتباط ما رو خانواده رو وصل کنن، گفتن چرا ایشون پیام روز معلم و کارگر داده. ایشون نباید پیام میداده، پیام نوروزی داده، پیام روز معلم و کارگر. بخاطر همین ارتباط با خانه قطع کردن. آقای عبدی فقط ارتباط با خانواده‌اش داشتش، ارتباط های زندان جوری هستش که فقط با اعضای درجه یک که خانواده میتونن ارتباط کنن، ولی این هم از ما دریغ کردن. من اعتراض کردم، گفتم حقوق شهروندی ما هستش و ما حق داریم که با ایشون ارتباط داشته باشیم، ولی اینو متاسفانه از ما دریغ کردن. 7 سال ظالمانه در زندان هستش با یه حکم ناعادلانه. متاسفانه فعالین سنفی انتقادشون انتقاد مسالمت آمیزه، ولی اینا به صورت ناعادلانه اینا رو طولانی مدت در زندان نگه دارن. پرونده 10 سال برای سال 89 آقای عبدی داشتن که الان اون حکم رو سیستم قضایی هستش. یه پرونده برای سال 94، سال 94 پرونده تمام شده، 5 سال زندانی سال 89، 10 سال هستش که 9 سالش اجرایی، 2 سالش رو آقای عبدی داخل زندان بوده. الانم در یک تماس کوتاهی که ایشون به ما داشتن گفتن که فشار خونشون بالا رفته بوده، قند خون پایین، تا ضربان قلبش اختلال ایجاد شده و به هم زده شده ضربان قلبش. من خیلی نگرانم. بچه‌ها همینجور دستگاه آریتمی قلبی آقای عبدی وصل کردن تا یه مقداری بتونه ضربان قلبش کنترل بکنه. ملاقات‌ها هم بسته هستش و ما کل ارتباط متأسفانه نداریم با آقای عبدی. من اینا رو به دادستانی تهران گفتم، به مقامات قوه قضاییه گفتم که رسیدگی بکنن، ولی تلفن ایشونو متأسفانه قطع کردن و نمیذارن با خانواده ارتباط داشته باشن.
در واقع از وقتی که به زندان کچوی منتقل شدن ایشون ممنوع ملاقات و ممنوع تلفن هستن و شما هم اطلاعی از وضعیت ایشون در اون زندان ندارید، درسته؟
بله، هیچ اطلاعی ندارم. به ما گفتن نزدیک بهداری هستش و رسیدگی میشه به وضعیتش، ولی من هیچ اطلاعی ندارم. یک تلفن 2 دقیقه‌ای 2 روز پیش آقای عبدی به من گرفت و گفت من حالا بد بوده و منو بردن به هم سرم وصل کنن. قبول نکردم، گفتم من ارتباطم با خانوادم تا وصل نشه به هیچ کدوم از صحبت‌های شما و حرفای شما گوش نمی‌کنم. بیانیه اتصال قضا آقای عبدی در مورد همین احکام امنیتی سنگین و طولانی مدت، در مورد رفتار که با معلم‌ها داشتن، که با معترضان رفتارهای خب خیلی خشونت‌آمیزی متأسفانه داشتن و تعداد زیادی خانم معلم و آقای معلم رو دستگیر کردن. یه تعدادی هم پرونده‌هاشون باز هستش و ازشون خواستن که به زندان برگردن و هر آن احتمال میده که اون معلم‌ها هم دستگیر بشن. برای همین آقای عبدی بیانیه اتصال قضا رو داده، هم در اعتراض به حکم خودش که به صورت ناعادلانه این حکم رو آوردن روی سیستم قضایی و ظالمانه ایشون رو الان 10 سال براش حکم بودن. 2 سال از اون 10 سال کشیده و پروندهش قرار بوده بره به اعاده دادرسی، ولی متاسفانه با پیگیری‌هایی که ما حالا خانواده انجام دادیم و رفت آمدهایی که کردیم، پرونده آقای عبدی 2 بار برگشته به زندان اوین و به اعاده دادرسی نرفته. نسبت به این جریان ما به مسئولین قوه قضاییه چندین بار نامه‌نگاری کردیم، خود آقای عبدی اعتراضمون نشون دادیم که چرا پرونده آقای عبدی به دیوان نمی‌رسه. متاسفانه در ایران نیروهای امنیتی و ارگانهای امنیتی مثل اطلاعات، مثل سپاه، اطلاعات سپاه روی پرونده های فعالینی مثل آقای عبدی و دیگر زندانیان سیاسی معلم و کارگر احاطه دارن و نمیذارن که قوه قضاییه مستقل عمل کنن، وگرنه تا الان بعد پرونده آقای عبدی میرفت به دیوان عالی و ایشون بعد وثیقه میشد، با قرار وثیقه میومد بیرون. ما درخواست دادیم که با توجه به اینکه اعمال ماده 477 روی پرونده ایشون انجام شد و پذیرفته شده، این ماده قضایی مربوط به اعاده دادرسی، آقای عبدی باید الان با وثیقه بیرون باشه، ولی مدام از این زندان به اون زندان میبرن و الان هم که تلفن و ملاقات رو از ما دریغ کردن و حق شهروندی ما رو از ما گرفتن.
خانم عبدی، با توجه به نگرانی هایی که از وضعیت جسمانی ایشون در رابطه با اعتصاب قضایی که کردن وجود داره و توی شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده این نگرانی ها، آیا در همون گفتگوی کوتاه هم شما از ایشون خواستید که اعتصابشون رو بشکنن؟ تا چه زمانی میخوان این اعتصاب رو ادامه بدن؟
من با آقای عبدی توی همون گفتگوی کوتاه و قبل از اینکه تلفن زندان قطع بشه گفتم تا چه زمانی میخواد به این اعتصاب ادامه بده. آقای عبدی گفت هر بنده من با توجه به اینکه اعاده دادرسیش پذیرفته شده تا زمانی که به دیوان عالی نره و برای من دادگاه تشکیل نشه، من به این اعتصاب قضا ادامه میدم. من از ایشون خواستم که با توجه به اینکه 4 بار تا حالا اعتصاب قضا کرده و سلامت بدنش در خطر هستش، اعتصاب قضا رو طولانی ادامه ندن و از شورای هماهنگی معلمان هم خواستم که پیگیر بشن در ارتباط با این موضوع. فردا تجمع خیلی بزرگی در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار میشه و خود منم قطعا در این تجمع حضور دارم و حق مسلم من و بچه‌هامو ازم گرفتن. آقای عبدی رو که حق رسیدگی به پروندهش هستش در دیوان عالی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده به دیوان عالی رو ازش گرفتن و حق تلفن و حق ملاقات با خانواده، حقوق منم به عنوان شهروند گرفتن. من اینو رفتم به مجلس به قسمت حقوق شهروندی مجلس هم گفتم. تا آقای عبدی تصمیم بر این داره که تا اون زمان که به وضعیت پروندهش رسیدگی بشه و به جریان بیفته و از این حالت راکت پرونده در بیاد اعتصاب قضایی رو بده. ولی خب ما خانواده خیلی نگران هستیم، معلمان در سراسر ایران نگران هستن. من امیدوار هستم که قوه قضاییه در این زمینه درست عمل کنه و به پرونده آقای عبدی رسیدگی بکنه.
صدای منیره عبدی، همسر اسماعیل عبدی، معلم زندانی را میشنیدید که در اعتصاب قضا به سر میبرد. اما انتشار گزارش‌های مختلف از ادامه اعتراض‌های پراکنده در شهرهای مختلف استان خوزستان به رغم قطعی اینترنت و راه‌های ارتباطی ادامه دارد. همزمان برخی منابع از حضور پررنگ ماموران امنیتی در برخی شهرهای دیگر ایران خبر می‌دهند. تحلیل حجت کلاشی، کارشناس مسائل سیاسی ساکن قبرس، را درباره نگرانی‌های مقام های جمهوری اسلامی از بروز اعتراض های گسترده می شنوید.
کل ایران الان یک وضعیت نارضایتی هست. اغلب مردم ایران نسبت به وضعیت معیشت، نسبت به نحوه اداری امور، توزیع ثروت و مسئله مهم از کار افتادن تولید ناراحتند، اعتراض دارند. از طرف دیگه هم فساد کشور رو برداشته، یعنی مردم وقتی که میام و 40 سال کارنامه جمهوری اسلامی رو 40 سال رو نگاه میکنن، متوجه میشن که این کارنامه ویرانی بوده، کارنامه بوده که هرچی هم قبلا ساخته شده، تولید شده، کشور رو به سمت ترقی و پیشرفت رو از کار انداختن و اون زیرساختار هم از بین بردن. الان کشور رو مسائل عدیده مواجه هست، علاوه بر مسئله اقتصادی که مسئله بسیار بنیادی و اساسیه، یعنی مسئله روزمره مردم رو درگیر کرده، گرفتار کرده، مسئله نان هستش، مسئله معیشت، مسئله مسکن هست. در کنار اون مسائلی مثل آب، آلودگی هوا و ریزگرد و غیره هم بهش مزید بر علت شده و همه اینها باعث میشه که مردم ایران متوجه باشن که این 14 دهه ایرانی و تباهی بوده. در همین خاطر نارضایتی در همه جای ایران وجود داره. در بعضی از جاها امکان بروز پیدا میکنه، حالا به خاطر بافتش یا به خاطر اینکه مردمانش زودتر دست به اعتراض میزنن یا به هر دلیل دیگه که میشه در موردش صحبت کرد، دلاوریشون میان و اعتراض میکنن. از جمله در خوزستان خود حکومت هم دوست داره که وانمود بکنه این تصمیماتی که گرفته در حوزه اقتصاد بدون نارضایتی عمومی یا با حداقل تحرکات اجتماعی داره مهندسی میشه و پیش میره. به این خاطر که الان مسئله یارانه ها رو مطرح کردن، افزایش یارانه رو، و البته در مجلس با مجلس هم بر سر اینکه چگونه اقتصاد پیدا بکنه، نقدی باشه یا کالا برگ باشه و غیره، هنوز به گومگوهایی دارن که به نتیجه هم بعید میدونم که به نتیجه خیلی درست و حسابی برسه. تا اونجایی که مقدور هست برای حکومت در صدد این هستش که اعتراضات رو در سطح رسانه سانسور بکنه، در سطح رسانه مدیریت بکنه و اجازه بده که این سعی بکنه که با این مدیریت رسانه‌ای این شلوغی ها بازتاب اجتماعی و ملی پیدا نکنن، گسترده پیدا نکنن تا به شهرهای دیگه هم سرایت نکنه. این تحلیل در سطوح بالای سیستم وجود داره که کشور آبستن حوادثه و هر نوع اعتراضی میتونه از حوزه ها و هسته های کوچکتر به هسته ها و حوزه های بزرگتر و سپس در سطح ملی گسترش پیدا کنه. این رو هم میدونن که خشم اجتماعی بسیار در سطحش بالاست، جامعه بالت انفجار رسیده و به همین خاطر اگر این شعله ور بشه و نتونن جلوش رو بگیرن از گسترش و توسعه این خشم عمومی، دیگه نمیشه به اون راحتی حتی مثل دیماه و سال 96 و 98 با سرکوب گسترده هم نمیتونن جلوش رو دست کم به این راحتی ها بگیرن. مخصوصا دامنه زاکروس که هم نشون داده که وارد یک بیداری جدیدی شده، یعنی مخصوصا با شعارهایی که در زمینه پادشاهی میدن، اشتباه بودن انقلاب میگن و همینطور بازگشت میگن به نظام سابق و غیره، و از طرف دیگه هم مسائل عدیده‌ای که توی دامنه زاکروس هستش، البته هم از دل ایران شکل میگیره تا کرانه‌های جنوبیش، در همه اینها مسائل عدیده‌ای هم اضافه شده که این بیداری اونجا انعکاس عملیاتی پیدا میکنه و یک روی و چهره اعتراضی هم به خودش میگیره.
صدای حجت کلاشی، کارشناس مسائل سیاسی ساکن قبرس را می شنیدید. اما با همین گزارش می رسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید با بخش‌های دیگر و برنامه‌های دیگر در رادیو فردا و نظراتتان را درباره خبرهایی که می شنوید با ما در میان بگذارید. آخرین خبرها را هم می توانید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.